رفتم کاشون خونه علی که دعوتش کنم بیاد گچداران برای خدمت در سپاه گچداران. هنوز جنگ شروع نشده بود ولی ما توی گچداران که یه منطقه نفتی بود و گروهات ها خیلی شدید درگیر بودیم. هر شب انفجار، هر شب ترور، حمله به شهر، حمله به شهرها، اشغال شهرهای جنوب، مشکل زیاد داشتیم. ما کادر و نیرو کم داشتیم. علی گفتن که با توجه به این که داشت از سپاه کاشون جدا میشد، گفتم علی جان بیا بریم گچداران. گفت من نمیام، نمیتونم بیام، من تصمیم نگرفتم. گفتم خب من چی کار کنم؟ گفت یه شبیه من فرصت بده. گفتم باشه. فردا رفتم دوباره سراغ علی. یعنی تعداد دیگه هم از بچه ها بودن که من خواستم از کاشون بیارم گچداران. اونا میگفتن اگر علی بیاد ما میاد. حسنزاده، مناقبی، دیگه عربیان که اینا هر کدومشون بچه های سپاه کاشون بودن که بعدها همه فرماندهان بزرگی شدن. حضورتون عرض کنم فردا من دوباره رفتم دیدن علی. گفت من آمادم بریم. گفتم چی شد؟ گفت من دیشب خواب دیدم شهید حسین جمال که در کردستان شهید شده بود، گفت اومد بخوابم، گفت بیا بریم. بعد من به حسین جمال جوابی ندادم ولی متوجه شدم که حسین جمال هم تویی و پذیرفت و اومد گچداران. علی به اتفاق چند نفر از بچه های سپاه کاشون شاید کیس بردن، اینا اومدن در سپاه گچداران و اونجا مشغول به کار شدن. مصطفی حسن‌زاده بود و چند تا دیگه از بچه ها. خب اینا اول رفتن آموزش. ما آقای علی رو و مصطفی حسن‌زاده رو آموزش فرمانده تیپ فرستادیم. تازه یه آموزشی در تهران شروع شده بود. اینا رفتن آموزش رو دیدن و اومدن و در گچداران یه سری کارا رو انجام میدادیم که خب اون قصهش خیلی مفصله. تا جنگ شد. جنگ که شد ما وارد منطقه جنوب، وارد منطقه دارخونی شدیم و بعد رفتیم داخل آبادان. اصولا وقتی یه شهری محاصره میشه نیروها میرن بیرون از ما. تاکتیک سپاه بود که هم از بیرون دفاع کنیم هم از داخل. ما رو فرستادن داخل و ما محور، مشکل ترین محور اون موقع که محور فیاضیه بود رو ما گرفتیم. چون من با فرمانده سپاه آبادان خب آشنا بودیم، گفتم سخت‌ترین محور رو ما بودیم. ما یک گردان 300 نفری بودیم. بچه های کاشان بودن، بچه های گچداران بودن، بچه های کرج شهید کلبر، شهید چرپسند اینا بودن، بچه های بوشهر بودن، علی قاسمی اینا، بچه های خارک بودن، شهید شکرالله آباش و اینا. اینا همه جمع شدن، یک گردان شدن 300 نفر پاسدار، رفتیم آباد. رفتیم فیاضیه. در فیاضیه، خب پاکسازی کنار بهمنشیر و کنار کارون هدف اولیه ما بود. فیاضیه نقطه الحاق رودخانه کارون با رودخانه بهمنشیر. رودخانه کارون شمالی جنوبی، رودخانه بهمنشیر شرقی غربی، هم دیگه قطع. در اونجا یه روستایی هست به نام فیاضیه که اون طرف رودخونه که کارون بود عراقی ها بودن، این طرفش باید ما منطقه رو پاکسازی کنیم. ما این منطقه رو پاکسازی کردیم و پاسگاه‌های چریکی رو در اونجا مستقر کردیم و علی هر کدوم از این بچه‌ها فرمانده یکی از این پاسگاه‌ها شدن. مثلا شهید چرپسند یه پاسگاه 40 نفری در نقطه تلاقی بهمنشیر و کارون رو داشت. همینطور ما پاسگاه‌های چریکی رو تا آخرین نقطه‌ای که به عراقی‌ها نزدیک شدیم در شیر پاستوریزه پاسگاه رو مستقر کردیم. خب اونجا سازمان ما در واقع بعداً به دو گردان رسید. دو گردان نیرو در اونجا مستقر کردیم و دفاع از آبادان، اینا مدافعین آبادان بودن در واقع، دفاع از آبادان. خب این نقطه قصهش خیلی مفصله، من حدود 7 ماه اونجا رو دفعه چقدر وقت میتونم بیانش کنم که هر لحظهش لحظات خاطره انگیزیه، ولی عبور میکنم چون شما فرمودید که بیشتر میخواید به بحث شهادت علی معمار بپردازید. فقط بهتون بگم مثلا شبها ما عبور میکردیم، تیمهای چریکی ما از رودخانه کارون زیر دید و تیر عراقی ها، از رودخانه کارون باید عبور کنیم بریم داخل خرمشهر، اونجا مینگذاری کنیم، کمین بذاریم و عملیات ایذایی انجام بدیم، نگذاریم عراقی ها تو خرمشهر آسوده و راحت باشن. خب این قصه های مفصلی داره، خیلی هم جالبه. مثلا یه دونه افسر از درجه دار بود، از گردان دژ خرمشهر. ارتش یه گردان دژ داشت، این گردان در واقع منهدم شده بود، تمام شده بود. یه دونه درجه دار از این گردان مونده بود، اومده بود پیش ما. این خیلی شجاع بود، شبا میرفت داخل خرمشهر با یه کارد سنگری میرفت، گوش عراقی می آورد. به چنان رعبی در داخل خرمشهر بین عراقی ها ایجاد کرده بود، هر روز رو بسن می پرسیدن دیشب گوش کیا رو کردن. بعد این گوش ها رو که می آورد پیش من، یه کیسه بهش داده بودم، اینطور یه کیسه می رخ می آورد. من گفتم بچین رو زمین ببینم یه نفر دوتا گوش نکنده باشی. خب خیلی اینا یادم هست که بعد از جنگ عراق رفتیم عراق برای زیارت، تو اون هتلی که ما بودیم یه گارسون اومد، من دیدم یه گوش نداره. بهش گفتم شما تو جنگ نبودی؟ گفت چرا. گفتم خرمشهر نبودی؟ گفت چرا. گفتم من میدونم. میگه توضیح نداره. حالا اونجا ما محور رو سازماندهی کردیم، بعدا به سه گردان رسید و بعد عملیات سامن الائمه انجام شد. بعد از عملیات سامن الائمه، عملیات طریق القدس انجام شد، آزادی بستان. بعد از من میخوام برم سریع روی نقطه‌ای که شما مد نظر عملیات فتح المبین. در عملیات فتح المبین ما تیپ المهدی رو تشکیل دادیم، تیپ سیاسی المهدی. برادر فضلی فرمانده تیپ بود، من چون فرمانده سپاه جسوران بودم تو تیپ هم کمک میکردم، به عنوان هم جانشین بودم هم رئیس ستاد در واقع کار تیپ انجام میدادم. سپاه جسوران هم در اوج درگیری های منافقین بود، یعنی من باید یه پام جسوران باشه یه پام تو جو. در علی معمار شد مسئول اطلاعات عملیات تیپ المهدی. خب اطلاعات عملیات در یگان رزمی ماموریتش با اطلاعات معمولی شهری فرق داره. اون باید عده و عده دشمن رو شناسایی کنه، محورهای وصولی به دشمن رو شناسایی کنه، از کدوم محور باید برنامه ریزی کنه، باید ببینه چه یگانی از دشمن اینجا فرماندهش کیه، استعدادش چیه، زرهی توپانه است، پیاده است، باید مشخص کنه قوای احتیاط دشمن کجاست. چون قوای احتیاط اصولا تو خط نیست، در یه فاصله دوری هست که ما باید با توپخانه اون رو بزنیم. قوای احتیاط دشمن رو پیدا کنه، بعد نیروهای خودی رو باید توجیه کنن، گردان‌ها رو باید توجیه کنن برای عملیات، مانور باید برگزار کنن برای گردان‌ها. مثلا یه نیروی بسیجی که امشب میاد تو منطقه، نمیشه فردا صبح بردش تو عملیات، این چند شب باید خشم شبانه، مانور، حرکت، بدنسازی، تجهیز، طراحی. مثلا آقای محسن رضایی که فرمانده سپاه بود با راننده لودرها جلسه گذاشته بود، یعنی براشون مهمه که این راننده لودر فردا خود خاکریز بزنه، یعنی جلو تیر دشمن باید کار کنه، جلو تیربار دشمن باید کار کنه. یه وقتی می‌دیدی یه خاکریز 5 تا به فرمانده لودر راننده لودر عوض میشه، اینو میزنن یکی دیگه میاد، اینو میزنن یکی دیگه میاد، چون این خاکریز یعنی محافظت از همه نیروها باید انجام بده. خب آقای معمار باید بهداری رو توجیه کنه، بچهای اورژانس و تخلیه مجروحین و تعاون و مهندسی و همه مخابرات و زرهی و همه رو باید خود هماهنگ کنه. کار اطلاعات عملیات در یگان رزمی کار خیلی سخته، من نمیخوام حالا همه رو توضیح بدم. خب عملیات شروع شد، یک فروردین 61 عملیات شروع شد. ما باید ارتفاعات منطقه خنگ رو بگیریم، پول رفاهیه رو، جاده رفاهیه رو بگیریم و ما پیشونی جنگی عملیات بودیم. اصولا تک جبهه‌ای سخت‌ترین کاره، یعنی دشمن در یه جایی که آماده است شما می‌خواید پیشونی دشمن بزنید، سخت‌ترین کار عملیات تک جبهه‌ای که باید به پیشونی دشمن حمله کنید، تانکاش، سیم خارداراش، میادین مینش، همش روبروی شما. خب سمت راست ما یک ارتفاعی بود به نام تپه سبز، مقر ما یک روستایی بود به نام ملهه که یه مدرسه یک کلاسه اونجا ساخته شده بود، اینو کرده بودیم مقر، مقر تاکتیکی فرمانده تیپ چی؟ المهدی. خب عملیات شروع شد، ما اهدافمون گرفتیم و تپه سبز کنار ما مقاومت کرد. مسئولیت گرفتن تپه سبز با تیپ 7 دسپول بود، تیپ بدن شد ولی اصل. تیپ دسپول نتونست تپه سبز رو بگیره، موند. خیلی کار سخت بود. بقیه هم دشمن هم هی مرتب نیرو میفرستاد برای پس گرفتن منطقه خنگ و ارتفاعات کنار رفاهیه، به طوری که یه بار دو گردان ما اونجا محاصره شد. دو گردان ما اونجا محاصره شد. من برادرمون آقای اسماعیل لسانی که فرمانده گردان ادبات بود، بهش میگفتیم گردان شهادت، فرمانده گردان شهادت رو با یک گورهان فرستادن برای باز کردن محاصره. اسماعیل رفت محاصره رو شکست، خودش سه تا تیر خورده بود به کتفش و دستش رو، اما دومش یه باندی پیچیده بود، اومد گفت حاجی تمام شد، کار اونجا رو تمام کرد. خودم زخمی شد، گفت آره چیزی نیست چیزی نیست، و خیلی شجاع بود و واقعا دلاور اسماعیل لسان. خب حالا روز اول گذشت، روز دوم گذشت، ما این تپسر داره مقاومت میکنه، تمام دستاوردهای عملیات از بین میره، چون بقیه یگانها از جناح، از پهلو، مثلا تیپ 27 محمد رسول الله حاجی احمد متوسلیان از ارتفاعات علی یلدت و از سمت راست به پهلوی دشمن زده، احمد کاظمی و بچه های نجف از مشتاق و از سمت چپ زدن به دشمن، از روبرو کسی نزده، ما زدیم. از روبرو کار خیلی سخته، سخت‌ترین کاره. حالا دو روز از عملیات گذشته نم یا سه روز تپه سر مقاومت میکنه و صدام مستقیم با این فرمانده این تپه سر در تماسه و بهش میگه که مقاومت کن، من نیرو میفرستم برام، اگر او مقاومت کنه تمام دستاوردهای عملیات فتح المبین رو میتونه پس بگیره با پاتک های متعددی که انجام میده. من از فرماندهی اجازه گرفتم که یه گروهانی رو بفرستم برن اونجا و برن اونجا و تپه سبز بگیرن. با بیسیم پرسلوی ما تو بیسیم هست. به آقای محسن رضایی گفتم گفت چیز نکن، ریسک نکن. حالا ساعت 10 صبح بود. گفت ریسک نکن، بررسی کن. یعنی در واقع اجازه نداد که من یک گورهان بفرستم برای آزادسازی تپه سبز. بچه ها اونم آماده بودن، ولی این کار حتی شب نمیتونستیم روی اقدام کنیم. چند شب، یکی دو شب تلاش کردیم، نشد. تپه سبز من سرکوب، نقطه سرکوب خیلی مهمی بود. ما فکر میکردیم که سنگرهای بتونی هم دارن. البته بعدن که رفتیم گرفتیم دیدیم سنگرهاشون معمولی بود، خاک، یعنی چاله کنده بودن و توی خود تپه سبز کانال کنده بودن، اما بتونی نبود. خب اومدیم توی قرارگاه. من یادم هست شب قبلش برای شناسایی رفتم، با موتور رفتم، دو سه شب نخوابیده بودم. بعد هر شبی مثلا یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه هم توی بالات نشسته، همونطور که می‌رفتم پرت شده بودم کنار جاده با موتور. دو سه ساعت خوابم برده بود بدون هیچ دیدم شدم میدونم تاریک، من یه گوشه افتادم موتورم یه گوشه دیگه افتاده. بچه‌ها تو قرارگاه فکر می‌کردن که من مثلا یه جای ترکش خوردم رفتم، هرچی بودن گشتنم پیدا نکرده بودن، شب بود دیگه. خلاصه من به این نتیجه رسیدم که هیچ چاره جز گرفتن تپه سبز نداره. حالا تپه سبز ما محاصره کرده بودیم، از یک طرف بچه های ما روی رودخان جاده رفاعی تازیر سایت رفته بودن برمیگشتن، از این بر هم بچه های دستون اومده بودن، ما تپه سبز رو محاصره کرده بودیم ولی سقوط نمیکرد. حالا قصه محاصره اینم خیلی قصه مفصلی داره که ما چطوری اینو محاصره کردیم. اون خودش یه حماسه خیلی بزرگیه، میتونم اینو واردش بشم یا طول بکشه؟ وقت نداریم. باشه، بس قسمت آخر رو بگم. من خب به مسئول اطلاعات عملیات گفتم که علی نظر شما چیه؟ مسئول اطلاعات باید راهکار به فرمانده بده، بگه چیکار باید بکنه. گفتم من به شما میگم باید این تپه سبز رو هر جوری شده بگیریم، اگر اینو نگیریم اصلا بیسیم هم شنودم به ما گفته بود صدام مستقیم با تپه سبز در تماسه و هی بهشون میگه مقاومت کنید، من نیرو میفرستم. ما اگر صبر میکردیم همین حالت رو ادامه میدادیم، معلوم نبود که موفق بشیم، چون فرض کنیم میومد بمبارون میکرد، میومد نیرو میآورد و وارد میشد پاتک میکرد، بقیه رو هم همه رو دستاوردمون رو نابود میکرد. معمار گفتم یه فکر بکنید. من در نظرم این بود که مثلا یه دسته 3-4 نفره رو بردارن برن اون، به نظر میرسید یه نقطه اصلی یه تیرباره که داره مقاومت میکنه، تیربار دوشگاه. شاید تو قسمت های دیگه هم چند تا تیربار دیگه بود، ولی نقطه اصلیش یه تیربار بود که با آتش مرتبش که میری نمیذاشت کسی تکون بخوره. علی دیگه با ما مشورت نکرد، بلند شد رفت و خیلی جدی. من گفتم خب الان میره یه دسته گورهان این چیزی برم داره میبره اونجا. روز بود، حدود ساعت 9-10 صبح، هوا کاملا روشن. معمار شهید اخلاقی رو ترک موتور میگیره، بهش میگه من میرم توی این سنگره با تو، تو وقتی رسیدیم اون به اصطلاح تیرباچی رو بزن، چون خودش با موتور داره میره که نمیتونه تیراندازی کنه. یه کار متحورانه بود، چون رفتن با موتور جلو تیربار، یعنی تو روی تیربار باید بره. هیچ بعید نبود که اصلا تو همون نقاط اولیه حرکت این تیربار اینو بزنه. همین کارم کرده، تیربار برمیگردونه تا فقط چند لحظه، شاید به ثانیه وقت باشه که اون تیرباچی بتونه تیربار رو برگردونه رو به علی. تو این ثانیه خودش رو رسوند به با یه پرش خیلی در واقع حرفه‌ای، خودش رو رسوند به اون تیرباچی و اخلاقی که تیر که آماده بود که ترک موتور بود، تیرباچی رو زد. تیرباچی در اون لحظه آخر تیربار رو برگردوند و علی رو زد و اونجا علی به شهادت رسید. خب علی معمار با این رشادتش و با این اقدام فوریش، یعنی وقتی نشستیم به این نتیجه رسیدیم، اینجا باید بشینه فکر کنه، حالا طراحی کنه و کسی بیاد و بره و نمیدونم یگانی رو در بیاره و آموزش بده و این افراد رو توجیه بکنه و میشه بعد از ظهر. اصلا ما لحظه زمان نداشتیم، معلوم نبود ما نیم ساعت دیگه بتونیم اینجا رو پس بگیریم و کار رو تمام کنیم. دشمن آماده پاتک بود، دو لشکر نیرو میاره و تمام منطقه رو پس میگیره. ما فوریت و زمان برامون خیلی مهم، و علی شجاعانه سنگر تیربار رو فتح کرد و اون بقیه اونجا حدود فکر میکنم 600-700 نفر اسیر شدن تو این تپه صد. آمارش یادم نیست، ولی تعداد زیادی اونجا اسیر شدن و ما عملیات فتح المبین رو با پیروزی سپری کردیم. شما اگر این فیلمی که راجع به شهید باقری شبهای زمستان بود نمیدونم که ساخته بودن نگاه کنید، برادرمون سردار رشید خدا رحمت کنه ایشون میگه اون لحظه ما نمیدونستیم اونجا چه اتفاقی میفته، ما بیسیمو خاموش کردیم چون راهکاری نداشتیم برای اونجا، ولی این راهکار الحمدلله به ذهن ما رسید، چه در محاصره تپه سبز کار بزرگی صورت گرفت و چه در گرفتن تپه سبز انجام شد. من محاصره رو میگم اگه شما بعدا خواستید استفاده کنید. خب حالا روز دوم عملیات تپه سبز داره مقاومت میکنه، دشمن هم گردان به گردان تکاور میفرسته برای که خنک و اون منطقه که ما گرفته بودیم رو پس بگیره. یه مثلا یکی از گردان های 400-500 نفری تکاور فرستاد، گردان آقای مسعود پرویزی و اینا وایسادن همه اینا رو زدن نابود کردن. یکی از من تو اینا بی خیال می اومدن چون بهشون میگفتن هیچ کس اینجا نیست که بیان، ولی بود، ما بودیم، بچه هم بودن. شهید حسن‌زاده و شهید زجاجی رفتن شناسایی، چون ما مرتب باید دشمن رو لحظه به لحظه شناسایی رو عمل کنیم. بین تپه سبز و بین منطقه خنگ جاده رفاعی است که به سایت 5 و رادار منتهی میشه، که الان هنوز جنازه اون سایت و اینا هست، میرن برای بازدید، میرن میبینن رادار سایت 5 رو، راهی آن نور میرن میبینن. لجاجی و حسن‌زاده با موتور میرن میبینن که کس بهشون تیراندازی نمیکنه. تعجب میکنه چرا با ما تیراندازی نمیکنه؟ با موتور میرن جلو تو اینا، میبینن که دشمن تانکاشو روبروی هم آرایش داده، یعنی یه جاده دالون درست کرده، تانکا رو روبروی هم آرایش داده. مثلا شاید 50 تا تانک رو تو روبرو هم تا رفاعیه آرایش داده. اینا رفتن تا نزدیک سایت رو برگشتن، گفتن فقط به ما هوایی تیراندازی میشه، اصلا کسی ما تیر نزد. خب یعنی چی؟ باید رفتار دشمن رو تحلیل کنیم. ما به این نتیجه رسیدیم که دشمن این دالون مرگ رو درست کرده که ما بریم داخل، بعد پشتمون رو ببندیم، هر نیرویی که اینجا باشه نابود میشه. گفتم خب ما از این چه استفاده میتونیم بکنیم؟ من به نظرم رسید که ما اگر بریم تو این دالون، یه نیروی هم از ارتفاعات کودکاپون که بچه های دسپول باشن بیان، در انتهای این دالون ما به هم متصل شیم، تپه سد محاصره میشه. ولی کی جرأت میکنه تو دالون مرگ بره؟ منو آقای فضلی و مصطفی حسن‌زاده رفتیم قرار کنیم. آقای رحیم صفوی بود و آقای شمخانی بود و آقای مصطفی. گفتیم شهید چی؟ شهید بقایی، دکتر مجید بقایی، فرمانده قرارگاه مصطفی، قرارگاه فجر بود فکر میکنم. ایشون ما یگانه های تابعی قرارگاه بود. ما به ایشون گفتیم گفت پاش بریم پیش آرنگ. رفتیم پیش آقای رحیم صفوی و پیش آقای محسن رضایی و آقای شمخانی. ما طرحمون رو گفت. گفتیم اگر ما اینجا بریم و از اون برم بچه های دسپول بیان، ما این تپه سبز محاصره میکنیم. ولی ما برای این کار سه گردان نیاز داریم. داراییمون یه گردنه، با یه گردن نمیشه. آقای مجید بقایی به من گفت که بید من بهتون نیرو میدم، میفرستم براتون، سعی میکنم براتون تو فردا صبح نیرو بفرستم، یه گردن بهت میدم. ما اومدیم و خلاصه عملیات شروع شد و بچه ها رفتن داخل. ما اومدیم نیروها رو تقسیم کرد، گفتیم یه نیرو فقط با این تانک ها با اینا درگیر شه، یه گروه فقط با اینا کار نداشته باشه، بکن یه گروه هم مثلا از اینا عبور کنه بره، واین هسته برای درگیری، عبور کنه از اینا با سرعت عبور کنه، بقیه این تانک ها رو درگیر کنن و در واقع نگذارن اینا بچه های ما رو دو چیز کنن، قیچی کنن. خب یه خورده زمان گذشت، کلهور گفت یه گردان برای اینجا خیلی کم، ما رفتیم داخل نیرو کم داریم، ما چیکار کنیم؟ ما اومدیم رفتیم تو دهکده المهدی که قرارگاهمون بود و بچه ها رو همه رو بخندیم، هر کس بود یه سخنرانی کوتاه به بچه ها، ما الان عملیات قطع مبین منوط به اینه که شما بیایید، زخمی بودن همه، ما زخمی ها رو اونجا گذاشته بودیم، هر کسی دست پای کلی بون پیچی بود، اینا اومدن، همه اینا اومد و اینا رو فرستادیم براش. فرستادیم، حالا ساعت 7 باید شهید کلهور در زیر سایت با بچه های دسپولی الحاق حاصل کنه. کلهور حالا رفتیم 7-8 نمیان، اونا نیمدن، خب این نیمون بچه های ما اینجا چی میشن؟ همه نابود میشن. کلهور یه موتور برمی داره، حالا ما آقای فضلی هم چون ارتباط بیسیم قطع شد، فاصله دور بود، بیسیم های ما دیگه نمیگه، آقای فضلی هم یه بیسیم گذاشت روی ماشین و راه افتاد رفت داخل همین چیز دالان مرگ به اصطلاح. من خیلی نگران بودم، خیلی جلو نرو، تانک ها اونجا یه تانک میزنه زیر ماشین. علی رفت و کلهور هم با موتور رفت تو این به اصطلاح شیارا و بچه های دسپول رو پیدا کرد و ساعت حدود فکر میکنم 9-10 بود که الحاق حاصل. بعد با هم راه افتادن رفتن سایت 5 رو گرفتن و بعد ما هم اینجا همه این تانک ها و اینا رو به غنیمت گرفتیم و کلی اسیر گرفتیم. مجموعا تو فتح الموبیل ما دیده حدود 1800 تا اسیر گرفتیم و این منطقه پاکسازی شد. و هرچند در تاریخ جنگ نوشتن که تیپ دسپول سایت رو گرفت، هیچ اسمی از فضلی و خدمت کلهور و تیپ المهدی و اینا نیست، نباشه خیلی مهم نیست، کسی که اصل کار اون پیروزیه که به دست اومد، اصل کار شکست و خفت صدامه که حاصل شد و اصل کار عملیات بزرگ فتح المبینی که امام راجب فتح المبین چه عبارات به کار بود. همونجاست که دیگه ای کاش من یک پاسدار بودم، همونجاست که امام میگه که خیلی امام عبارات سنگینی راجب این عملیات به کار برده.